أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا امروز وارد مقصد اول مبحث امر میشیم. صفحه 35 یه فهرستی از مباحثی که در پیش رو داریم آورده. چرا مقصد اول گذاشتن؟ معلومه به خاطر اینکه تا حالا مقدمه بود و تازه اینجا مسائل شروع میشه. به فرمایش مرحوم اصفهانی اینا تا حالا چی بود؟ مبادی بود. الان تازه مسائل شروع میشه. یا به فرمایش آقای لاریجانی تا الان مثلا بیشتر فلسفه اصول بود، الان خود علم اصول شروع میشه. بخاطر این تازه مقصد اول از اینجا شروع میشه. و همون توضیحاتی که جلسه قبل به عنوان ورود به مسائل علم اصول عرض کرده. پس این چرا که مقصد اول رو اینجا، چرا حالا فل اوامر چی شد اصلا وارد امر یهو میخوایم بشیم؟ اصول چه ربطی به امر داره؟ اینم سعی کردیم جلسه پیش تقریر کنیم که اصل و اساس الفاظ با روی کرده قانونی، با ترکیب بر جنبه قانونی، تو جنبه قانونی هم امر و نهی محوریت داره. حالا باید صحبت کنیم که امر و نهی، تو ادامه صحبت میکنیم که امر و نهی منظور فقط امر به معنای صرفی نحویش و نهی به معنای صرفی نحویشه یا نه، اون در واقع مطلق امر، امر به معنای هر نوع امری، به معنای عرفی امر. حالا باید صحبت کنیم که بحث مهمی داره. یعنی خلاصه هر چه که به ما میگوید باید و هر چه که میگوید نباید. اینجا صحبت سر بایدها و نبایدهاست، سر امر و نهی هاست. فصولش هم میبینید، فصل در واقع اول و دوم نگاه کنید. فصل اول فی مادت الامر، فصل ثانی فی هیئت الامر. خب ماده امر معلوم منظور چیه دیگه؟ همین حمزه و نه ماده امر، حمزه و میم و را، امر امره، همین ماده. که همین ماده یه وقتایی تو آیات و روایات اومده که من مثلا امر میکنم که این کار را بکنید. من امر، همین لفظ امر، ماده امر اومده که حالا نمونه هاشو میبینید. اینجا فصل اولش رو ماده امره که خیلی بحث مفصل و مهم و اساسی نیست. بحث مفصل و مهم و اساسی اون فصل دومه. همین فهرست رو بیاری صفحه 35 جلوتون باشه. فصل دوم که فی هیئت امره، هیئت امر یعنی چی؟ یعنی همون افعل، هیئت امر، صیغه امر خلاصه. حالا با هر ماده ای میخواد باشه امر میکنه. سله، درسته؟ سله یعنی چی؟ یعنی نماز بخوان. داره امر میکنه با هیئت امر تو ماده مثلا صلات، نماز بخوان. از اونجا بحثای مهم شروع میشه. حالا ما رسیدیم اونجا، بحثای اصلی رو ذیل همون هیئت امر و عمق هیئت امر و اینا عرض میکنیم. این ماده امر خیلی بحث فرعی و مقدماتی و در واقع کم بحثیه. اینو انشالله امروز سطحش رو سریع میخونیم که اصلا فضای امر، مسائلی که توش مطرحه تو ماده امر دستتون بیاد. یه جلسه، یکی دو جلسه بعضی از بحثایی که تو عمقش وجود داره انشالله تو ماده امر عرض کنیم. ولی کار اصلی توی اون فصل ثانیه که هیئت امره. حالا فصل ثالث به بعد چیه؟ فصل ثالث به بعد غالبا مباحث عقلیه، نه مباحث لفظی. غالبا نمیخوام تفکیک و جزئیاتش رو بگم، غالبا مباحث عقلیه، همون چیزایی که مرحوم اصفهانی گفتیم یک کار اصلی محوری مرحوم اصفهانی جدا کردن مباحث الفاظ از مباحث عقلی بود. عملا مرحوم اصفهانی از این فصل ثالث به بعد و البته نه همش ولی غالبا فصل ثالث به بعد و اصلا جدا کرده. به طور سنتی مرسوم این مباحث ذیل امر می اومده، ولی مرحوم اصفهانی اینا رو جدا کرده، میگه آقا این ربطی به امر و لفظ امر و مباحث الفاظ مربوط به امر نداره، ربط به چی داره؟ مباحث عقل. اصلا یه باب جدایی کرده، گفته آقا ما به جای اینکه دو دسته کنیم علم اصولو، بیایم چهار قسمت بکنیم که جلسه پیشم توضیح دادم. چهار قسمت بکنیم. اصل تفاوت این دو قسمت و چهار قسمت تو تفکیک این دست از مسائل، یعنی این مسائلی که از فصل ثالث به بعد میاد، تفکیک کنیم ببریم ذیل باب عقل، ذیل باب الفاظ چی بمونه؟ همین صیغه و ماده امر بمونه. البته بعضی از بحثایی که اون آخرم هست مثل فصل مثلا 7 و 8 و 9 و اینا بعضیاش تو همین باب الفاظ میمونه، ولی به طور خاص این فصل ثالث که اجزای، رابع که مقدمه واجبه، خامس که تقسیمات واجبه، سادس که اقتضای امر، این 1 2 3 4 فصل به طور خاص میره تو مباحث چی؟ عقل. ولی خب اینجا به طور تبدیب مرسوم ذیل امر رو برده. حالا یه توضیح خیلی کلی درباره ساختار بحث و جاهای مهم و غیر مهم و ایناش. الان وارد ماده امر میشیم، فصل اول، که 3 تا مبحث ذیلش داره. در حد 3 صفحه از ما امروز سطحش رو تو این جلسه میخونیم که فضای کلی اصلا ببینید دغدغه ها چیه، صحبت سر چیه، یه دور دستتون بیاد، بعد برمیگردیم عمقش رو ان شاء الله یه جلسه بعد عمقش هم عرض میکنیم. پس الفصل الاول فی ماده الامر که منظور همون همزه و میم و راء امر، مثل چی؟ حالا شروع میکنه توضیح دادن، میگه و فیه مباحث، میگه تو ماده امر مباحثیه. چند تا مبحث میاره ایشون؟ 3 تا مبحث میاره، مبحث اول، ثانی، ثالث، که بعد میره وارد فصل ثانی که هیئت امر باشه میشه. 3 تا مبحث میاره. المبحث الاول، ببینید این 3 تا مبحث فضاش چیه؟ باید اون فضای اصلی علم اصول رو گم نکنید. ببینید فضای اصلی علم اصول چی بود؟ توضیح دادیم از علم اصول، نوع نگاه علم اصول، بعد رسیدیم به باب الفاظ. من دیگه نمیخوام تکرار کنم، رسیدیم به باب الفاظ. روکر تو باب الفاظ چیه؟ رسیدن به مراد شارعه، ولی مراد چی؟ قانونی، حقوقی. اون مراد قانونی و حقوقیش و شارع، نگاه کنید، مراد حقوقی و قانونیش و شارع گاهی با ماده امر میرسونه. یعنی میگه آقا من به شما امر میکنم فلان کار بکنید. مثلا آیه ای که همون تعدد الامانات آیهش چیه؟ لاز ذهنم رفته، من بخونم آیهش رو خدمتون. چند تا آیه معروف هستش که در واقع اینو میرسونه. نه نه، ماده امر رفو بالعقود، که این آیهش از ذهنم رفته، آیه والله مثلا یامرکم، همچین خدا امر میکنه شما رو، همین ماده امری. وقتی این بایدها و بایدهای قانونی رو خدا با ماده امر، والله یامرکم مثلا به این، یامرکم امر میکند خدا شما رو، یه وقتی با ماده امره، یه وقتی با ماده امر نیست، با چیه؟ هیئت امره. هیئت امر یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه اوفو بالعقود، سله، نمیدونم اینجوری. یه وقتایی هم حتی با هیئت امرم نیست، با چیه؟ در قالب یه جمله خبری هستن، مثلا کتب علیکم و سیام، میبینی؟ خب سیام برای شما نوشته شده مثلا، خب این نه توش ماده امر داره، مثلا خود اینه یعمرکم مثلا به سوم مثلا، یا مثلا دستور با هیئت امر بده، با چیه؟ با یه جمله خبری، کتب علیکم، مثلا فرض الله و مثلا علیکم، اینجوری با فرض کتبه، یا فرض کنید که لله علن چیه، ولله علن ناسه حج و بیت، ولله علن ناسه، اینجوری با این با الفاظ و سیاق‌های مختلف خدا چی رو میرسونه. میخوام اون محور بحث اصولی رو حواستون باشه، محور بحث اصولی رسیدن به مرادات قانونی شارع بود، که آقا باید و نبایدی که خدا گفته چیه خلاصه. حالا ما این باید و نباید رو گفتیم، اصلی ترین جایی که این باید و نباید ها رو میتونیم بفهمیم کجاست؟ با چیه؟ با عقله؟ با الفاظه. اصلی ترین جا با الفاظه، که خود خدا گفته باید، گفته نباید. حالا همیشه اینقدر واضح گفته باید؟ نه، یه وقتی با ماده امره والله یامرکم، یه وقتی با صیغه امره سله، یه وقتی با یه جمله خبریه، یه وقتی خیلی مدلای مختلف داره. ما باید به ترتیب، ببینید نکته اینه، به ترتیب تو مباحث مقصد اول که فعل اوامره، باید دونه دونه اینا رو بررسی کنیم. اول میاد ماده امر، و مباحث ذیلش، بعد میره صیغه امر و مباحث ذیلش، بعد به سیاقای دیگه هم میپردازه. البته به سیاقای دیگه خلاصه میپردازه. ما اونجایی که رسیدیم سیاقای دیگه رو یکم سعی می‌کنیم بس بدیم. شما ببینید که آقا کلاً تو مواجهه با آیات و روایات خداوند با چه الفاظی از شما خواسته که باید این کار را بکنید. واضحه؟ الان متمرکزیم رو فقط ماده امر و مثالای شبیه این که الله یأمرکم، خدا مثلا امر میکند شما رو، و حالا بعداً به صیغه امر میرسیم، بعداً به سیاقای خبری میرسیم. الان فعلا تو ماده امر. خب ماده امر هم به این سادگی نیست، نگاه کنید، ساده نیست که بگید هر جا میخوام بگم. حالا اصل بحث که معلوم شد، ما رفتیم تازه تو زیر شاخه ماده امر، به این سادگی نیست که هر جا ماده امر بود ما سری بگیم این یعنی باید، یعنی دستور، یعنی واجب، سری نتیجه رو بگیریم. این باعث شده که سه تا بحث زیل اینجا بیاد. اول میگه آقا لفظ امر، میبینید المبحث الاول لفظ الامر مشترک لفظی. اول میگه آقا ماده امر، لفظ امر، همین همزه و میمورا مشترک لفظیه. یه وقتایی منظور طلب بایده، یه وقتایی اصلا یه معنای دیگه است. اون آیاتو با این آیات یا اون روایاتو که امر معنای دیگه است با این امری که معنای باید و حقوقی و قانونیه قاطی نکنید، جدا کنید. این مبحث اول. مبحث دوم چیه؟ میگه اعتبار الوف و الاستعلا فی صدق مادت الامر به معنی طلب. این صدق ماده امر به معنای طلب، یعنی میگه حالا تو مشترک لفظی فهمیدی امر یه وقتایی به معنای طلبه که محل بحث ماست، یه وقتایی هم به معنای دیگه است که محل بحث ما نیست، اونو بذار کنار. حالا همین طلبی، همین ماده امر به معنای طلب که محل بحث ماست، یه نکته خاصی توش هست. هر طلبی نیست، طلب همراه با علو و استعلاس. حالا این علو و استعلا یعنی چی؟ توضیح میده. یعنی اگه بگه آقا من امر میکنم به شما اینو، امر میکنم فلان کارو بکنید، یه وقتی منظورش اینه که خواهش میکنم، یه وقتی منظورش اینه که توصیه میکنم، ولی اونجایی که واقعا میخواد بگه امر میکنم به همین معنایی که ما میخوایم ازش نتیجه چی بگیریم؟ نتیجه قانونی بگیریم که یعنی باید، یعنی بکن، اون باید توش علو و استعلا باشه. حالا علو و استعلا چیه توضیح میده. تو قدم سوم اینجا تازه بحث اصلی اینجاست، مبحث ثالث. مبحث ثالث میگه فی دلالت مادت الامر علی الوجوب. میگه حالا فرض کن همه این مراحل، یعنی ماده امر به معنای طلب باشه، طلبش هم با همراه با چیه؟ علو و استعلا باشه. تازه کی گفته اینجوری؟ یعنی تازه سوال اصولی است. تا اینجا بیشتر محل بحث معلوم شد چیه. یعنی ما اصلا با بقیه اقسام کاری نداریم، با این قسم کار داریم. ماده امر به معنای طلبی که توش علو و استعلا در واقع شرط هست که توضیح میدیم، تازه کی گفته این یعنی واجب؟ یعنی اگه نکنی چوب میخوری؟ شاید این منظورش اینه که آقا بکنی بهتره، یعنی استحباب. کی گفته به معنای وجوبه؟ ما از این وجوب چرا داریم میفهمیم؟ یعنی من باید این کارو بکنم، یعنی اینو ذیل چی دست بنده میکنیم؟ ذیل واجبها، نه ذیل مستحبها. یعنی ذیل بایدهای وجوبی، نه بایدهای استحباب. چون یه بایدهای استحبابی هم داریم. مثلا فرض کنید که باید داریم که آقا مؤمن باید نماز شب بخونه. میدونیم دیگه، میگه این باید وجوبی نیست که اگه نخونه در پیش جهنم باشه. این باید چیه؟ استحبابیه، از باب تربیت، از باب چی، از باب چیه. ولی دقت کنید، محل بحث ما در کل علم اصول به طور خاص الفاظ اصول رو باید و نباید وجوبیه، چون آخرش ما میخواییم به چی برسیم؟ به تکلیف قانونی باید و نباید وجوبی. البته تو فقه اصول کمی هم از بحثای مستحب و مکروه صحبت میشه، ولی جای صحبت از باید و نباید استحبابی کجای فضای اخلاق و فقه الاخلاق و اصول فقه الاخلاقه. نمیگم تو فقه اصول ما بحث نمیشود، میشود، اما با کم، با تسامح تا حدی. از بعضی ها دقیق پرداختن، بعضی ها، ولی خب مرسوم نیست. مفصل و جامع، مفصل و جامعش باید تو کجا باشه؟ تو فقه الاخلاق، که اونجا میخواد نظام اخلاقی، یا تو فقه تربیت میخواد نظام تربیتی اسلام به دست بیاره. اتفاقا به اندازه بایدها و نبایدهای وجوبی، بایدها و نبایدهای استحبابی و کراهتی مهمه اونجا. واضحه؟ تو با رویکرد تربیتی، رویکرد اخلاقی، رویکرد سلوکی، اون یه دست مباحث ویژه‌ای داره. البته خیلی از این مباحث مشترکه با اونجا، با اونجا یعنی با فقه الاخلاق و اصول فقه الاخلاق. شاید 60-70% مباحث مشترکه، ولی یه دست مباحثی داره اینجا که اونجا نمیاد، یه سری دست مباحثی هست که اونجا باید بیاد و اینجا نیومده. اینم جزء کاراییه که بعضی از بزرگان دارن انجام میدن تو فقه تربیت، تو فقه الاخلاق، که خب حالا باید مباحث اصولیش استیاد بشه، بشه اصول فقه الاخلاق. حالا اجمالا این سه تا قدمی که میخوایم طی کنیم، ما اجازه بدید سطحشو بخونیم، مثلا با فضا آشنا بشید، دیگه توضیح کلیش هم دادم، ان شاءالله جلسه بعد به عمقش وارد بشیم. من سوالات هم میگم کجا سوالات هست، فکر کنید که ان شاءالله جلسه بعد به عمقش وارد بشیم. المبحث الاول لفظ الامر مشترک لفظی. ان لفظ الامر مشترک لفظی بین معنیین. میگه لفظ امر، این لفظ هم یعنی همین ماده همزه و میمورا، این مشترک لفظیه نه مشترک معنوی. مشترک لفظی بین دو معناست. اون دو معنا چیه؟ الطلب و الفعل. الطلب و الفعل، طلب یعنی همین درخواست، طلب یعنی هم درخواست هم دستور. حالا میتونید اینجوری معنیش کنید. خود ایشون به دست طلب و به معنی دستور تو فارسی معنی میکنه، فرمان، دستور. حالا آیا به معنی خواهش و التماس و استدعام هست این طلب یا نیست؟ اینو سرش صحبت میکنیم، ولی فعلا طلب اینجا به معنی فرمان و دستور و ایناست. ولی فعل، فعل به چه معناست؟ فعل یعنی کار. نه، فعل اینجا به معنی امر و اینا نیست، فعل به معنی کار. کار یه فعلی، یه کاری. میگه بین این دوتا، به معنی طلب، به معنی فرمان، دستور، و بین معنی کار، فعل، میگه اینا مشترک لفظیه. آخرش میخواد چی بگه؟ میگه اونی که محل بحث ماست چیه؟ طلبه. میگه اصلا ما با اون معنای فعل کاری نداریم. آخرش میخواد اینو بگه، کل این چند خط میخواد اینو بگه. میگه و الیه ما یرجع سایر المعانی التی ذکرها اهل اللغه. میگه به این دوتا برمیگرده بقیه معانی که اهل لغت ذکر کردن. شما این لغت رو ببینید، یه وقتی تا 15 تا معنی برای ماده امر، یعنی تو لغتنامه همزه و میمورا رو بیارید، یه وقتی تا 15 تا معنا شمردن. ولی سبک در واقع لغوی های سبحانی چیه؟ خیلی متأثر از سبک مقایسه، مقایسه ابن فارسه. اگه اشتباه نکنم تو مقایس همینو فرموده باشه، اگه اشتباه نکنم، حالا اخیرا رجوع نکردم، که خلاصه به دو تا معنای اصلی برمیگرده. بقیه مشترک معنویه، ولی دیگه ته کاسه دو تا مشترک لفظیه، یکی معنای طلب، یکی معنای فعل. حالا بعضی این دو تا هم به هم برگردوندن، گفتن یه معنای عامی شی، گفته اصل یا اصلا گفته. بله بله خب. نه گفته یه اصل داره یا دو اصل داره مقایس. اولشو. خب حالا. بعدیا میگم اینو حالا به یکی برگرد، گفتم اصلا یه معنای واحد داره. این یه بحث میگم لغوی، خیلی هم به کار ما اینجا نمیاد. ما خلاصه با امر به معنای چی کار داریم؟ به معنای طلب. چه بگی مشترک لفظی، چه بگی مشترک، میگم بعضی به یکی اصلا برگردوندن. اگه اشتباه نکنم گفتم به معنای شی. حالا چقدر این کار درسته، درسته چون مسئله لغوی خودشو داره. میدونید که این به دعت برگردوندن نه، باید سلیقه‌ای باشه، باید ناظر به واقعیت استعمال باشه. درسته ما هر چیو میتونیم هی به زور یه جامعه توش تاثیر کنیم، بحث اینه اون واژه‌ای که اینو وضع کرده واقعا برای این جامعه وضع کرده، یا ما میتونیم یه جامعه‌ای برای اینا بسازیم. اگه ما بتونیم یه جامعه برای اینا بسازیم به درد نمیخوره. اون چی به درد میخوره؟ ببینیم آقا تو اصل وضع واژه برای چی وضع کرد، و بعدن مثلا اینا زیر شاخه هاش تو طول تاریخ و فرهنگ عرب بس پیدا کرد، نه اینکه از اون اول واقعا برای دو چیز سه چیز وضع شده باشه ما الان به زور بخوایم به یه جامعه برگردونیم. این حالا ایشون داره اینجوری میگه، چون بحث اصولی و اینا نداره خیلی توش وارد نمیشه. میگه حالا لا خلافه، ببینید میگه لا خلافه فی صحت استعمال این فی طلب. بعد خط بعدی رو ببینید، میگه انما الخلاف فی المعنى الثانی. میگه در این که طلب ماده امر در معنای طلب استفاده میشه کسی اختلافی نداره. مثل چی؟ یه مثال هم میزنه که قول این سبحانه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم، که باید بترسن کسانی که مخالفت با امر خدا میکنن، امر یعنی شاید مثلا رو همین لفظ امره، که با امر خدا اینجا یعنی با دستور، فرمان و اون طلبی که خدا از اینا داره مخالفت میکنن، باید بترسن که به اونا فتنه یا عذاب مثلا خلاصه علیمی برسه. یعنی میگه تو این استعمال که شکی نیست، انما الخلاف، اختلاف در معنای دومه، یعنی همون معنای فعل. میگه و ظاهر صحت و استعمالهی فلفل، فلفل اینجا منظور چیه؟ در اون معنای دوم که به معنای فعل و کار باشه. چرا؟ لورودهی فلقرآن که قولهی سبحانه، اینا بحثای لفظی هستن، ربطی به ما اصلا نداره. اصلا فرض کنید معنای دوم صحیحه، صحیح نیست، به ما ربطی نداره. برای ما مهم اون ما، برای ما یعنی برای یک فقیه، برای یک اصولی مهم ماده امری است که به معنای طلب باشه. حالا ایشون استدلال داره از اون معنای دومم شاهد میاره. اینجا اختلافات هست، مثلا بحثای لغوی دیگه، اصلا بحثای لغوی یعنی مربوط به علم لغته. آقا امر چند تا معنا داره، به چند تا برمیگرده، چه استعمالات هست نیست، این اختلاف لغویه، اختلاف اصولی نیست، گرچه اصولیون ممکن ازش صحبت کرده باشن. چرا ایشون میگه آقا مثلا تو آیه قل ان الامر کله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، میگه در واقع اگه اشتباه نکنم خطاب خداوند به پیامبر باشه که بگو که امر کله لله، امر یعنی همه کارها، امر یعنی همه کار، همه کارها به دست خداست. اینجا رفتی به طلب و امر معنای اینا نداره که، همه کارها، یا بعضی گفتن همه شیها، همه کارها به دست خداست. اینو مثلا شاهد آورده و قضی الامر، و قضی الامر و الالله ترجع الامور، و در واقع کار یک سره شد، قضی الامر کار، اینجا رفتی به طلب نداره، امر معنی طلب نیست. خلاصه اینا از محل بحث ما بیرونه، تایش اینه که همینا ربطی به ما نداره، اینا رو همه رو میاره که بگه اینا از محل بحث ما بیرونه. و شاورهم فی الامر، و شاورهم فی الامر هم ربطی به در واقع دستور و فرمانی نداره، یعنی در اون کارها، در امور. حالا اینجا یه شاهد خوبی میاره برای چی؟ برای اینکه آقا واقعا دو تا معناست و یک معنا نیست. از این ثم الامر، میگه ثم الامر امکان به معنی طلب، ای طلب الفعل من غیره، من غیره، یعنی معنای اول خلاصه. یجمع علی اوامر، میگه امر به معنای اول که طلب باشه جمعش اوامره، کما انهو اذا کانه به معنی الفعل یعنی به معنای دوم باشه یجمع علی امور، به معنای دوم باشه جمعش اموره. ول اختلاف فی صیغت الجمع، یعنی اینکه یه بار اوامر جمع بسته میشه یه بار امور، اختلاف در این صیغه جمع، دلیل علی انه موضوع لمعنیین مخالفین. اینو در واقع داره در مقابل کیا میاره؟ در مقابل اون کسایی که قائلن به یک معنا برمیگرده. بازم این خیلی ربطی به محل بحث ما نداره، الا این که ما بدونیم در واقع امر که محل بحث ماست در واقع زبان عرب جمعش چیه؟ اوامره. یعنی اگه یه جا امور دیدید تو استعمالات، تو آیات، روایات امور دیدید، این ربطی به اون امر به معنای طلب که بحث باید و نبایده نداره. اینش جنبه‌ایه که به درد ما میخواد، و اینم استدلال قویه به شرطی که درست باشه، یعنی به شرطی که بری تو استعمالات ببینی واقعا هر جا اوامر جمع بستن منظور چی بوده؟ طلب بوده، جمع طلب بوده. هر جا امور اینا باید بری فصل لازم داره. اصلا اینجاها نمیشه به کتب لغت اکتفا کرد، بلکه به بعضی از کتب لغت اصلا نمیشه اعتماد کرد تو این مسائل. مثلا بعضی اومدن اشکال کردن، بعضی از این شراح اومدن اشکال کردن که اوامر تو کتب لغت اصلا این لفظ اوامر وجود نداره. برید ببینی تو کتب لغت ادعاشونه که لفظ اوامر وجود نداره، اصلا میخوان به این اصلا اوامر جمع یه چیز دیگه است و خلاصه یه بیانایی دارن، نمیخوام وارد اون بشم. این مشکل این بنده خدا چیه؟ این بزرگوار مشکلش اینه که به کتب لغت داره اعتماد تام میکنه. کار درست چیه؟ همیشه عرض کردیم تو همون، گفتم این بحثا توی کجا باید حل بشه؟ توی همون علامه حقیقت و مجاز، بحث اعتراض و تمسیس اهل لغت و اینا بود، اونجا باید خوب حل بشه. یکی همینجوری مثلا فکر کنه کار عالمانه اینه که بره کتب لغت رو ببینه کار تمومه، اصلا اینجوری نیست. کار مهم اینه که هم کتب لغت رو ببینی هم اعتراض یعنی چی؟ استعمالات. احسن، یعنی شما باید زحمت بکشی، فقط نباید بریم مثلا تو کتب لغت ببینی آقا امر رو آیا گفتن جمعش اوامر میشه نمیشه. کتب لغت چیکار کردن مگه؟ کتب لغت هم یه فحصی کردن و اینا رو جمع‌بندی کردن. خب همون چیزی که کتب لغت از اونا فحص کردن تا حدیش الان دست ما هست. یعنی ما میتونیم تا حدی در جایگاه یک لغوی بشینیم و چیکار کنیم و حرف کتب لغت رو در واقع نقد و بررسی کنیم. حالا شما من به عنوان یه چیزی که روش فکر کنید، برید ببینید که تو کتب لغت اوامر اومده یا نه، این خیلی مهم نیست. برید تو استعمالات، ببینید تو استعمالات دینی ما اوامر داریم یا نه، یه سرچ بکنید. کار سر قدم الحمدلله با این بسایل که خیلی راحته دیگه، در حد چند ثانیه بیشتر نیست، به چیزای جالبی میرسید. ببینید بابا ما تو هم نهج البلاغه، تو صحیفه، تو همه جا لفظ اوامر داریم به همین معنا. پس این اشکال اصلا خنده داره که بیایم بگیم اوامر تو کتب لغت نیست، این یه خلط بزرگی. حالا روی فکر کنید، ما تو عمق یکم درباره این صحبت میکنیم. خب این مبحث اول که نتیجه خلاصش اینه که آقا اون ماده ام لفظ ام محل بحث ماست، اونم برای طلبه. حالا وارد مبحث ثانی میشیم، میگه اعتبار المبحث ثانی، اعتبار العلو و الاستعلاء فی صدق ماده الامر به معنی طلب. ماده امر به معنی طلب، یعنی همین لفظ همزه و میم و را که به معنای طلب باشد، محل بحث ماست، درسته؟ حالا آیا دقت کن، سوال اینجا دقیقا اینه، آیا ماده امر که به معنای طلب است، هر طلبی، طلب هر کی از هر کی، یعنی درخواست از هر کی به هر کی، محل در واقع موضوع له ماده امر است، یا یه طلبای خاص موضوع له ماده امر است؟ اینجا آخرش چند تا از قول اونو معرفی میکنه، آخرش نظری کتاب اینه که نه، طلب خاص موضوع له ماده امر است، نه هر طلبی، طلبی که هم باید علو در آن باشد هم استعلا. یعنی چی؟ علو یعنی که اونی که داره طلب میکنه از غیر خودش چیزی را، اون طالب که داره یه مطلوبی رو از یک کسی طلب میکنه، اون طالب باید علو داشته باشه، یعنی برتری داشته باشه واقعا ثبوتا. علاوه بر برتری، علو باید استعلا هم داشته باشه، یعنی باید اون درخواستشو با اظهار استعلا، یعنی تظاهر به علو. ممکنه کسی که استعلا داره علو ثبوتا داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. علو به جنبه ثبوتی و واقعی توجه داره، استعلا به جنبه اثباتی، یعنی تظاهر به علو. حالا این تظاهر ممکنه واقعی باشه، یعنی اون علو خودشو داره اظهار میکنه. توضیح میدم با مثال. حالا میخوام بگم آخرش اینه که موضوع له ماده امر کدومه؟ طلب هر کی از هر کی، مثلا طلب بچه از پدرش، مثلا دیدی بابا برام پفک بخر. حالا اینجا بحث ما سر ماده امره، باید بگیم، حالا من مرسوم نیست تو فارسی ها، ولی فرض کن تو فارسی بگه او من امر میکنم به تو، امر یعنی ماده امر، امر میکنم به تو برام پفک بخری. خب اینجا یه لبخندی میزنید، این برو بچه مثلا امر میکنم پفک بخری چیه؟ یعنی چی؟ یعنی یه دانی داره از به یه عالی که امر میکنه، آدم احساس کنه این نیست، نه باید عالی، علو، علو یعنی عالی، یعنی واقعا علو داشته باشد به دانی. یعنی پدر میگه آقا امر میکنم مثلا مشقاتو بنویس، امر میکنم سفر مثلا فلان جا نرو، فلان جا برو، اینجوری از این امرا. اگه پدر به بچهش امر کنه، تو میگی خیلی طبیعیه، درسته، با لفظ امر، کار با لفظ امر داریم و نه مطلق امر کردن. یعنی پدر بگه آقا امر میکنم، لفظ امر رو به کار ببر. خب این یعنی آیا، ببین آیا علو شرط هست در موضوع له ماده امر یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر بچه به پدرش بگوید امر میکنم برایم پفک بخر، حالا پفک رو میگم که دیگه بچه خیلی خلاصه دانی بودنش مشهود باشه، مثلا امر میکنم پفک بخر، اگه تو به دقت کن، اگه تو بگی علو در موضوع له ماده امر هست، استعمال امر میکنم پفک بخر استعمال مجازی میشه. چرا؟ چون ماده امر اصلا یعنی باید از طرف عالی به دانی باشه، اگر علو را شرط بدانی ها. باید از عالی به دانی باشه. اگه پدر بگه امر میکنم داره حقیقی به کار میبره، ولی اگه پسر به پدر بگه امر میکنم داره چیکار میکنه؟ البته نه هر پسری و نه هر پدری ها، بعضی از پسرها پیامبر شدن و پدرشون، حالا منظور همون در حد پفک بخر، یعنی واقعا یه پسری که به کودکی باشه و به یه پدری که اون میشه استعمال مجازی، یعنی ماده امر رو داره در غیر موضوع له به کار میبره، چون موضوع لهش همراه با علوه. حالا اگه علاوه بر علو استعلا هم شرطه، استعلا شرطه یعنی چی؟ یعنی حالا فرض کن علو شرط باشه، شما فرض کن علو شرط باشه، یعنی حتما باید پدر مثلا به بچهش ماده امر رو به کار ببره مثلا. حالا یه وقتی دیدی پدر میگه با این لحن رو نگاه کن، پسرم مثلا امر میکنم، حالا لفظ امر، امر میکنم اتاق تو مثلا مرتب نگه داری، تو میگه آقا خیلی لطیف گفتین، یعنی خودتو آوردی هم اندازه بچه کردی، بلکه یکم پایین‌ترم، مثلا مادرها معمولا اینجوریان، مثلا دختر گلم میخوام اینا رو باید بگی که، یعنی طرف اظهار علوشو نکرده اینجا که بگه میگم این کارو بکن، امر میکنم این کارو بکن دیگه، این یعنی اون علوش هم اظهار کرده، تظاهر به این علوم کرده، یعنی داره میگه من دارم از این مقام علوم به تو امر، ماده امر را به کار میبرم. یه وقتایی علاوه بر علو استعلاشم اظهار میکنه. اگه بگی استعلا شرط هست، اگه بگی استعلا در ماده امر شرطه، حتی اگه پدری که واقعا علو دارد ولی بیاد خیلی نرم، یا مادری که واقعا علو دارد بیاد خیلی نرم بگه مثلا لحظه امر رو به کار بره، بگید امر میکنم بشه یکم شبیه بهتر از خواهش میکنم دیگه، خیلی دیگه امر نیست. اگه بگی استعلا شرطه، وقتی یه مادری خیلی با حالت خواهش و اینا داره لفظ امر رو به کار میبره، این استعمال چی میشه؟ استعمال مجازی میشه. اگه استعلا رو چیکار کنی؟ تو ماده امر شرط بدونی. شرط بدونی یعنی چی؟ یعنی جزئی از موضوع له بدونی. که آقا اصلا کسی میخواد ماده امر رو به کار ببره، باید با یه حالت اظهار این علو به کار ببره. و اگه بگه مثلا امر میکنم با خلط خیلی نرم، مادر بگه امر میکنم این کارو بکن، یعنی امر میکنم اینجا شبیه چیه؟ خواهش میکنمه، یعنی ماده امر رو داره در معنای استدعا، التماس اینا به کار میبره. پس استعمال لفظ در غیر ما بزعله میشه، واضحه؟ پس علو و استعلا شرط بودن و نبودنش چیه؟ حالا اینجا چهار تا قول شکل گرفته، هر چهار حالتی که فکرشو بکنید هست. بعضیا گفتن هم علو هم استعلا شرطه، که خود کتاب آخر همینو در واقع میپذیره. بعضیا گفتن نه علو نه استعلا شرط، شرط نیست، یعنی چه؟ یعنی داخل در موضوع له نیست. بعضیا گفتن یکی از این دوتا باشه کافیه. درست شد؟ حالا اقوالو میخونیم که ببینیم چیه دیگه. اقوال اینجا همه حالتا رو در بر میگیره، حالا آخرش میگیم که این بر ما اصلا جهت اصولی چقدر مهمه، مهم هست نیست. سوال داشتی شما؟
اصلا این که الان ما توی فضایی که به دردمون میخوره داریم معنی امرو تخصیص میزنیم یا کنجم خود امرو؟
ببین ما تخصیص نمیزنیم، ببین بعد ما تخصیص نمیزنیم، دقت کن داریم چیکار میکنیم. میگیم آقا از اول ماده امر مشترک لفظی بود بین طلب و چی؟ فعل. میگیم اون فعل رو بذار کنار، بیا تو همینی که گفتیم مشترک لفظی است در طلب، میگه آقا مشترک لفظی است در طلب مطلقا، هر طلبی، حتی دانی از عالی، عالی از دانی، نه همسط از همسط، هر طلبی، یا نه دقت که کنی واقعا موضوع له که گفتیم طلب است، طلب خاصی است، نه هر طلبی. طلب خاص چی؟ حالا یکی اومده گفته طلب همراه با علو فقط، یکی اومده گفته علو و استعلا، یکی گفته علو یا استعلا، یکی گفته نه طلب مطلق، اصلا هر طلبی، نه علو نه استعلا. یعنی اینجا دقت و در واقع موشکافی همون معنای چیه؟ همون معناییه که تو بحث قبل گفتیم امر، ماده امر به معنای طلب است. اونجا کلی گفتیم به معنای طلب، اینجا داریم دقیق ترش میکنیم. هر طلبی یا نه طلب همراه با علو و استعلا، اینجا داریم در واقع ادامه بحث قبل. عملا تو بحث قبل اون معنای فعل رو گذاشتیم کنار، تو این بحث میخواییم بگیم آقا اون طلبی هم که گفتیم اختلاف نظر توشه. بعضی ها گفتن نه هر طلبی بلکه طلب همراه با علو، بعضی ها گفتن هم علو هم استعلا، بعضی ها گفتن نه هر طلبی، نه علو نه استعلا. حالا بخونیم. پس اعتبار علو و استعلا، یعنی ایشون مبنای خودش رو تیتر گذاشته، ایشون آخرش میگه علو و استعلا در موضوع له ماده امر چیست؟ شرط است، اعتبار دارد. یعنی چی اعتبار دارد؟ اعتبار علو و استعلا فی صدق ماده امر، یعنی جزئی از موضوع له. خلاصش اینه، اعتبار یه فکر نکنید چیز خاصی منظوره، نه، یعنی جزئی از موضوع له. یعنی آقا من آیه صبحانی آخرش چی میگم؟ میگم موضوع له، ببین آخرش من آیه صبحانی میگم موضوع له ماده امر طلب همراه با علو و استعلا است. اینجوری نوشته، گفته اعتبار علو و استعلا فی صدق ماده امر به معنی طلب. یعنی آقا موضوع له ماده امر به معنی طلب، طلب خاصی است، طلب همراه با علو و استعلا است. یکم یه جوری نوشته آدم فکر کنه یه نکته خاصی داره، نه نکته خاصی نداره. اختلاف الاصولیون فی اعتبار العلو و الاستعلا فی صدق الامر به معنی طلب. میگه اصولیون اختلاف کردن در اعتبار علو و استعلا فی صدق الامر، یعنی همین، یعنی آیا موضوع له ماده امر، موضوع لهش، حقیقتش طلب خاصی است همراه با علو و استعلا یا نه مطلق. الا اقوال، چند تا قوله، چهار تا اینجا قول میشماره. قول اول، قول آخوند خراسانیه تو کفایه، یعتبر و فی صدق مادت الامر وجود العلو فی الامر دون الاستعلا، معتبر است در صدق ماده امر، یعنی همین لفظ همزه و میمورا، وجود العلو فی الامر، یعنی اون که داره امر میکنه باید العلو ثبوتی واقعی داشته باشه، دون الاستعلا. یعنی چی دون الاستعلا؟ یعنی استعلا حتما نباید داشته باشه، یعنی لابشرط از استعلاه. همین که واقعا علو داشته باشد، یعنی عالی تر از مأمور باشد، یه آمر داریم که داره میگه امر میکنم، داره لفظ امر رو به کار میبره، یه نفر مقابلی هم داریم که داره امر به اون گفته میشه دیگه، داره مأمور میشه، میگه آقا تو این آمره که داره لفظ امر رو به کار میبره، این آمره باید عالی تر از اون باشه. مثلا رئیس نسبت به کارمند، پدر نسبت به پسر، هر بالاتر بودنی تو همون فضای که داره امر میکنه تو اون فضا باید بالاتر باشه، نباید مساوی باشه. مثلا یه طلبه به یه طلبه که توی یه کلاسن بگه من به تو امر میکنم برو درو ببند، همه یه جوری میشن دیگه، میگن چی یعنی چی بود. ولی اگه یه استاد بگه، حالا اخلاقی نیستا ولی استعمال حقیقیه، استاد بگه امر میکنم برو درو ببند، این چیز علو داره مثلا از اون حیثی که داره. ولی اگه تو کلاس یه استاد بگه من امر میکنم برو مثلا با فلان دختر ازدواج کن، یعنی این ربطی به تو نداره، این از اون حیثی که تو علو داری تو همون حیث هم میتونی امر، لفظ امر رو استفاده کنی. حالا این تو یعنی مرحوم آخوند خراسانی فقط علو و جز موضوع له میدونه، استعلا رو جز موضوع له نمیدونه. نمیدونه نه یعنی طرف نباید استعلا داشته باشه، یعنی چه استعلا داره چه نداره اصلا کاری با این نداریم، این لابشرط از این استعلا هم. خب یعنی در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه حتما باید عالی باشه، ولی لزوما این عالی بودنش رو لزومی نداره با اون حالت عالی بودن امر کنه. یعنی چه با اون حالت عالی بودن امر کنه؟ مثل خداوند بگه آقا من امر میکنم که این کارو بکنید، یعنی خدا هم علو دارد هم از حالت هم اظهار علو میکند، یعنی استعلا. یه وقتایی هم نه، مساوی به در واقع طرف عالی هست، علو دارد، ولی خودشو مساوی قرار میده. دیدید مثلا تو بیانای تربیتی معمولا اینجوریه، میگه امر میکنم این کارو بکنی، یه جوری باید انگار میخواد رفیق بشه ولی باز ماده امر رو به کار میبره. باز طبق مبنای آخوند این استعمال حقیقیه، چون علو واقعی داره، گرچه خودش اون علو رو اظهار نمیکنه و اومده هم سطح تو داره لفظ امر. یه وقتی هم پایینتر، این مثلا تو روابط مادرها با فرزندها هست دیگه، واقعا مادر علو داره نسبت به فرزند، ولی از باب ترحم و اینا پایین‌تر میگه مثلا یه حالت خیلی البته تصویرش یکم سخته که چجوری واقعا دیگه پایین‌تر، ولی خب مادرها این کارو بلدن، این خلاصه تخصص خانوماست که در اون علوی که دارن، ولی واقعا کوچیک‌تر از بچه خودشونو قرار میدن و ولی باز امر میکنن، یعنی کارشون هم آخر انجام میدن. شوخی بس لغویه کاملا، بس کاملا لغویه، ولی از حیث یه دغدغه‌ای که اصول داره. ببین معمولا تو بحثای لغوی، حالا اینو من تو عمق عرض میکنم، بذارید برسیم به عمق، خلاصش اینه که بحث لغویه ولی اصول با اون دغدغه خودش یه کار لغوی داره. ببینید چند بار عرض کردم، اینجوری نیست که بگی آقا لغت یه علم، صرف یه علم، نمیدونم اصولم یه علم، ربطی به نه، اصول میاد در راستای اون قرضی که داره که در واقع فهم فقه، دین، جنبه های قانونی دینه، از همه اینا استفاده میکنه. از لغت هم داره چه استفاده میکنه؟ میگه آقا در لغت، در ماده امر من با چی کار دارم؟ آخرش میخوام ببینم آقا آیات و روایاتی که ماده امر در آن به کار رفته گاهی همراه با علو، همراه با استعلا نیست. علو که همیشه هست در آیات و روایات، علو هست، چرا؟ چون خداوند و ائمه که علو دارن نسبت به بقیه، علو یعنی اون بالاتر بودن ثبوتی واقعی رو که دارن، ولی یه وقتایی همراه با استعلا نیست. یه وقتایی ائمه از باب خلاصه کار تربیتی خیلی دارن ماده امر رو هم سطح به کار میبرن. یعنی میخوام دغدغه آخرش اینه، آخرش دغدغه اصولیه، ولی تهش رو نگاه کنی بحث لغویه، تهش رو نگاه کنی بحث لغویه، ولی خب لغویون چون این سوالا رو نداشتن به این حیث از لغت نپرداختن. البته نکاتی هست باز بذارید تو عمق عرض میکنم، بذارید من یه دور بخونم حالا بفهمم شما دیگه. اصلا خب این کلمه
اینجا فقط
امر
به معنی
وجود
دارن،
در حالی که امر میتونه استفاده، حالا عرض میکنم، عرض میکنم. خب حالا یوتوفی صدق مادت الامر وجود اولو فلامر دونه استلا لکفایته، چرا نظر من آخوندینه لکفایت صدور طلب اندل اوغلا، این وسطشو نخونید فعلا، یعنی اینو توی یه دوتا خط تیره بذارید، اون اندل اوغلا متعلق به همین لکفایته، لکفایت صدور طلب اندل اوغرا، یعنی چی لکفایت صدور طلب؟ کفایه یعنی اوغلا، میگن کافیه طلب حالا من العالی باشه و امکان مستخفزن لجناههی، یعنی لکفایت صدور طلب اندل اوغلا من العالی کافیه و امکانه و اگرچه که مستخفزن لجناههی باشه، یعنی کنایه از تواضع و فروتنی، هرچند یا پادشاهی، یه رهبری، یه رئیس جمهوری در اوجش دیگه خداوند و ائمه، همین که بالاترن، همین که لفظ امر رو به کار ببرن، اگرچه که از باب تواضع یه جوری همسط با تو خودشونو قرار بدن، ولی عرف اوغلا چی میگن؟ اوغلا میگن اینجا صدق میکند طلب و امر، یعنی همین که عالی باشد کافیست، لزومی نداره اون علوفش هم اظهار کنه. و هو خیالت المحقق الخراسانی که آخوند خراسانی کفایه باشه. خب دیگه گفتم تو عمق نکاتی از توضیح میدم دیگه خدمتتون شد. یعتبر فی صدق ماده الامر کل الامرین، این نظر دوم اینه که معتبر است در صدق ماده امر کل الامرین، یعنی هر دوتا، چه هم علو هم استعلا. یعنی چی؟ یعنی طرف علاوه بر اینکه عالی هم هست، باید در اون استفاده از ماده امر حالت علوش هم اظهار کنه، یعنی استعلا یعنی اظهار اون علو. فلا یعد، میگه پس شمرده نمیشه، حساب نمیشه کلام المولا مع عبدهی، یعنی مولا مع عبدهی یعنی کسی که مولاست و علو دارد، اما چی؟ میگه شمرده نمیشه امر، یعنی ماده امر استعمال حقیقی نیست، فلا یعد امرا یعنی استعمال حقیقی ماده امر نیست، وقتی مولا به عبدش با اینکه علو دارد اذا کان علی طریق الاستدعا باشه، یعنی یه مولایی استدعا یعنی غیر از استعلا باشه، یعنی با حالت استعلا یعنی اظهار علو نباشه، خواهش کنه، ولی خواهشو با ماده امر بگه ها، خواهشو با ماده امر بگه، یعنی بگه امر بین خیلی خواهی اینجوری با لحن باید یکم کار کنید، امر میکنم، یعنی یه امری که در حد اینه که لطفاً خواهشاً، ماده امر کار برده، میگه عرف اینو ببینه چی میگه، میگه ماده امر رو با اینکه طرف عالی بود از دانش خواست، ولی ماده امر رو یه جوری گفت داره تو چی به کار میبره؟ تو طلب استدعایی، نه طلب استعلایی. در نتیجه میگه آقا این واقعا طلب نیست، یعنی عرف آخرش میگه این واقعا طلب نیست، این دیگه شد خواهش، این شد دیگه التماس، استدعا، دیگه طلب به معنای ماده امر نیست. میخواد از این نتیجه چی بگیره؟ نتیجه بگیره که هم علو هم استعلا جفتش شده و هو خیارت السید الامام الخمینی رحمت الله، که نظر خدای سبحانی هم همین میشه. یعتبر فی صدق ماده الامر احد الامرین، این نظر سومه. میگه یکی از این دوتا شرطه، اگه علو باشه استعلا نباشه کافیه، اگه استعلا باشه علو نباشه اینم کافیه. میبینید داره میگه یا قبلی میگفت چی؟ و هم علو هم استعلا، این میگه یا علو یا استعلا یا جفتش. این قول سوم میگه یا علو یا استعلا یا جفتش، فقط این قول سوم چی رو خارج میکنه؟ جایی که نه علو باشه نه استعلا باشه. میگه اگه دیگه نه علو باشه نه استعلا باشه، این دیگه انصافا ماده امر اصلا معنی حقیقیش نیست، ولی اگه یا علو باشه یا استعلا باشه یا جفتش باشه، ماده امر معنای موزون لهش هست و استعمالش حقیقیه. استدلالش چیه؟ میگه اما کفایت العلو، میگه اما کفایت العلو فلما تقدم فی دلیل القول الاول، میگه اینکه علو کافیه، قول در واقع قول سوم جامع قول اول و دوم هم هست. قول اول چی میگفت؟ میگفت علو باشه کافیه، خب قول سوم شامل اونم هست، همون دلیلی که اونجا گفتیم به عنوان دلیل خودش میاره. حالا یه سه خنده داری ها. اما کفایت استعلا چی؟ اگه جفتش باشه که بازم مشکلی نیست، یعنی میشه شبیه، اگه جفتش باشه میشه شبیه استدلال قول دوم، ولی اینجا یه سید اضافه میخواد بگه این سختش میکنه که آقا اگه فقط استعلا باشه کافیه، اما کفایت و کجا بود؟ اما کفایت الاستعلا یعنی چی؟ کفایت استعلا یعنی انگار یه بچه به باباش بگه با حالت اینجوری ها، بابا رفتی بیرون امر میکنم اینو بخری ها، یعنی علو نداره، بچه دانیه عالی نیست، علو نداره، ولی داره امرشو، لفظ امر رو با حالت استعلا، یعنی علو نداره ولی تظاهر به علو میکنه. یارو طرف میتونه هم علو داشته باشه تظاهر کنه، میتونه علو نداشته باشه. اینجا محل بحث جاییه که استعلا کافیست، کافیست، پس باید چیزی رو مثال بزنه که علو نیست ولی استعلا هست. استعلا که باشه کافیه، چرا؟ بگه اما که فهم ما که فایده الاستعلا چرا؟ یه استدلال نمی کنه، استدلالش نگاه کنید، میگه فلانه، یکم دقت کنید از خارج عرض کنم، میگه اگه یه دانی از عالی با حالت در واقع استعلا یه امری بکنه، همین حالتی که گفتم بچه به پدرش بگه آقا امر میکنم با حالت استعلا، امر میکنم که میری بیرون اینو بخر، پدر من میگه چی؟ میگه ببینید، میگه انک لمت امرونی، تو چرا منو امر میکنی؟ یعنی داره شکایت میکنه، پدر میگه چرا داری امر میکنی؟ چرا به من میگی امر میکنم؟ میخواد بگه چون پدره به بچه برمیگرده اینو میگه، یعنی عالی به دانی اینو میگه، یعنی چی؟ میخواد از چه نتیجه بگیره؟ میگه پس صدق امر کرده که حالا تو داری توبیخش میکنی، چرا منو امر میکنی؟ استدلال یکم پیچ داره توش، یعنی خیلی هم درست نیست، ولی حالا این استدلال این قوله دیگه. میگه آقا پدره برمیگرده میگه چرا منو امر میکنی؟ میگه نگاه کن، پس معلومه امر صدق میکنه که حالا توبیخش میکنه، چرا منو امر میکنی؟ حالا اینو بخونم، میگه فلانه، استدلال چیه؟ همین که گفتم میخواد توضیح بده، میگه یسهو، صحیح هست تقبیح و طالبه، صحیح هست تقبیح کردن، همین که میگیم چرا منو امر میکنی، تقبیح کردن طالب سافل. چرا گفت طالب سافل المستعلی؟ طالب یعنی اونی که داره واژه امر رو به کار میبره، همین بچهه. البته الان تو فرضی هستیم که این چیه؟ عالی نیست، علو ندارد، بلکه دانیست، به خاطر میگه طالب سافل، یعنی طالبی که یعنی امر کل لفظ امر رو به کار میبره ولی سافل است، یعنی علو ندارد ولی المستعلیست، یعنی چی؟ یعنی علو ندارد ولی استعلا دارد. خلاصه تقبیح میکنیم این طالب سافل مستعلی رو ممن هو علامن. این ممن به کی برمیگرده؟ الطالب ممن هو علامن، یعنی داره طلب میکنه کی؟ اون سافل مستعلی ممن هو علامن، داره طلب میکنه بچهه از کی؟ از کسی که یعنی از پدرش که هو، یعنی اون پدره علامنه، یعنی واقعا علو داره نسبت به این. یعنی ضمیر منه به کی برمیگرده؟ به اون طالب سافل. اون ممن متعلقه به کیه؟ به طالب. یعنی اون طالب سافل مستعلی یعنی اون بچهه از کی داره طلب میکنه؟ ممن هو علامن، که پدره باشه. و توبیخ هو، یعنی تقبیحش و توبیخش صحیح هست. یسه و تقبیح و توبیخش به مثل چی؟ به مثل این که بگی انکه لمت امرونی، چرا تو منو داری امر میکنی؟ بخواد از این چه نتیجه بگیره؟ بگی پس معلومه امر صدق کرده که حالا ما داریم توبیخش میکنیم، چرا داری منو امر میکنی؟ درست شد؟ حالا این استدلال ببینید درسته درست نیست. حالا اگه چیزی دیدم عرض میکنم، حالا تو ذهنم نیست قائل خاصی داشت. خیلی خواهد حرف درستی هم نیست. حالا لا یعتبرفی، قول چهارم هم قولای بروجردی، لا یعتبرفی. البته این تاونجا که تو ذهنمه قائل اصلیش تو اهل سنت، این قول سومه. حالا اگه فرصت کردم دیدم عرض میکنم، خیلی هم مهم نیست. حالا لا یعتبرفی صدق مادت الامر واحد منهما، نه علو شرط نه استعلا. درسته؟ هیچ کدوم شرط نیست. یعنی چی؟ یعنی موزون له ماده امر مطلق چیست؟ مطلق طلب، نه طلب خاص که حالا علو باشه استعلا باشه هر دو باشه یه دونش باشه، نه مطلق طلب. و هو خیرة المحقق البروجردی. از ظاهر هو القول الثانی، ظاهر قول ثانیه. یعنی چی ظاهر؟ ظاهر یعنی ظاهرن، شاید، احتمالاً. آها، یعنی ظهور. از ظاهر یعنی آنچه که ظهور عقلایی دارد قول ثانی است. یعنی چی؟ یعنی اعتبار هم علو هم استعلا. اما اعتبار علو، چرا علو اعتبار داره؟ میخواد حالا استدلال قول دوم که امام بود رو باز کنه. میتونست اینو هم زیل قول دوم باز کنه، ولی حالا اینجا داره استدلالشو باز میکنه. میگه اعتبار علو چرا؟ فلان لفظ الامر، یعنی ماده امر فی لغت العربیه، معادل للفظ فرمان. فرمان حالا دستور، معادل لفظ دستور و فرمان فی لغت الفارسی است. که و هوه یتضمن علو و صاحبهی، که این لفظ فرمان دستور تو فارسی یا امر تو عربی متضمن علو و صاحبشه. یعنی متضمن، یعنی بخشی از معنای موضوع لهش علو صاحبش است. صاحب چی؟ صاحب این امر، صاحب این دستور، یعنی اونی که داره دستور و امر در واقع میده. ولی خب این تا اینجا چی شد؟ استدلال شدیم به نظرتون؟ چه استدلالی شدیم؟ بگیم چون تو فارسی معادل دستوره، چه استدلالی شد؟ این چه استدلالی؟ حالا به این فکر کنید. میگه ولی ذالکه ای از عموم، میگه به خاطر همین که متضمن علو صاحبشه، یعنی علو تو موضوع شرطه، یزم اذا تظاهر بالامر، یعنی زم می شود اذا تظاهر بالامر ولم یکن عالیا. تظاهر بالامر ولم یکن عالیا یعنی چی؟ یعنی طرف علو نداره ولی اظهار علو میکنه و امر میکنه. میگه زم میشه، مذموم است. خب این چی شد؟ این استدلال چی شد تا اینجا؟ حالا شما به این فکر کنید که لغت فارسی اینجا چی کار است؟ چی شد یهو به فارسی داره؟ مثلا این شبیه همون عرضی که تو تبادر داشتیم، که درست تبادر اهل لسانه ولی با یه توضیحاتی میشه تو تبادر یه زبان دیگر انتقال داد به یه زبان دیگه. حالا به این فکر کنید تو اون باش عرض کنم. ولی ذالک، بله
دقیقه
عقلی نخود کنم، اما ظاهرا این لغوی به معنی خب حالا تو ولی ذالک یزم در واقع توبیخ میشه. خب این چه استدلالیه؟ این چه استدلالیه؟ میگه زم میشه، یعنی نه اون نیست، زم میشه یعنی توبیخ میشه. شما بنویسید زم یعنی توبیخ اندل اغلا. زم میشه اون فرد دانی ازا تظاهر بالامر ولم یکن آلیا. ها این شبیه استدلال بالا نبود که بالا گفت اونو برای اثبات گرفت، این داره برای نفی میگیره. بالا گفت چون توبیخ میشه پس به، یعنی بهش میگیم انک چرا منو امر میکنی، معلومه امر درست بوده، صدق میکرده، که حالا میگیم چرا امر میکنی. اینجا دقیقا داره برعکس میگه، میگه چون توبیخ میشه معلومه که امر صدق نمیکنه. شما ببینید کدوم بالاخره، یعنی یه استدلال واحد یه بار برای اشتراط در واقع علوه، اونجا برای، حالا ببینید دیگه اینو بررسی کنید تو اون قاضی رو عرض میکنم. و اما اعتبار استعلاح، حالا این برای اعتبار علوه بود، اما اعتبار الاستعلاح فل عدم صدقهی. اعتبار استعلاح چرا؟ فل عدم صدقهی اذا کانه به صورت الاستدعا. صدق چی؟ احسن، لعدم صدق ماده امر اذا کانه به صورت الاستدعا. استدعا یعنی چی؟ یعنی غیر استعلاح. استدعا یعنی غیر استعلا، یعنی اون حالت علو و اظهار نمی کنه. حالا چه خواهش کنه چه مساوی از مساوی باشه، یعنی چه خودشو پایین تر ببره چه مساوی، ولی دیگه حالت استعلا یعنی اظهار علو دیگه نداره. میگه صدق نمی کند اگر اینجوری باشه. چرا صدق نمی کند؟ کی گفته صدق نمی کند؟ این که تکرار مدمه می الان ما پای برای چی دلیل بیاریم؟ میخواییم دلیل بیاریم چرا علو شرط است و استعلا شرط است. بیاییم بگیم آقا چون صدق نمی کند پس شرط هست. این که تکرار مدعایه، که دلیل چیه؟ ایشون خیلی دلیل اینجا نیاورد و میگه و یشهدو. این یشهدو ظاهرا میخواد دلیل این باشه، ولی با لفظ یشهدوه. یعنی چی؟ یعنی یه شاهدیه، نه لزومن یه دلیلی. حالا به این فکر کنید که بالاخره استدلالا چی شد؟ چرا انقدر یه جوری استدلال، اصلا ورود فنی تو این مسئله چیه؟ هم این فکر کنید، یعنی بخوایم اصولیاً وارد این مسئله بشید تصمیم بگیرید با چه ملاکی، با چه منطقی. هی یه جا میگه تمر این خود از این نتیجه از اون نتیجه میگیره، چی باید بگیم اینجا؟ حالا میگه یشهد و اینجا هم چی؟ یه روایتیه که تو پاورقی هم آورده، روایت تو اهل سنت، اهل سنت تو مسند احمد یه روایتیه که خیلی اینجا تو اهل سنت این روایت رو استدلال کردن دیگه. این روایت از اون اول مد شده تو این زیل این بحث میاد، یعنی بدونید دیگه تو کل تاریخ اصول این روایت رو اینجا آوردن. حالا چقدر استدلال به این درسته درست نیست و کاری نداریم، فقط اول جا بیفته براتون یکم سخته. یه خانومی بوده، این مقدماتی داره، میگه و یشهد له قول بریره. این بریره یه خانومه، یه در واقع کنیزی بوده که شوهرش هم غلام بوده، یعنی دوتایی برده به معنای درستش البته بودن. برای کی؟ برای یه صاحبی. این خانومه، اون صاحبه این خانومه رو آزاد میکنه. بعد مخیره، حالا طبق بحثای فقهی که از کاری ندارم، مخیر میشه که این خانومه یا با این شوهرش که هنوز شوهر غلامه ولی این خانومه آزاد شده، با این شوهره بمونه، یعنی زنش بمونه، یا نه خلاصه ازش جدا بشه. یعنی اینجا کی داره تصمیم میگیره؟ خانومه. حالا بعد این پاورقی هم بخونید، خیلی داستان عشقی گریه داریه. این مرد خلاصه تو کوشه ها میرفته و عشق ریزان، نه جدیه تو روایت ها، یعنی تو این نقله که دوموهو تسیر و علالهیت هی، خلاصه خیلی عاشقانه داشته تلاش میکرده، میرسه به عباس که به این مرده به عموی پیامبر میگه که با پیامبر صحبت کن که به این خانم من بگه از من چیکار نکنه، جدا نشه. پیامبر برمیگره به این خانم چی میگه؟ به این خانم میگه آقا بمون با این، گناه داره بنده خدا، وضعیت رو نگاه کن. بعد این زنه چی میگه؟ حالا تازه اینجا رو تو متن آورده، میگه و قول بریره لرسول الله صلوات الله علیه، یعنی این خانومه وقتی پیامبر بهش گفت با این مرد بمون، بریره به پیامبر گفت تأمرنی یا رسول الله، آیا داری منو امر میکنی؟ یعنی داره چه سوالی میکنه؟ میگه آقا تو شما یا رسول الله امر میکنی که من پیش این بمونم، یعنی واجب من دیگه خب بمونم، یا نه امر نیست، در حد توصیه است که من اگه توصیه باشه میخوام چیکار کنم؟ ولش کنم. پیامبر چی میفرمایند؟ قال، یعنی پیامبر فرمودن انما انا شافع، یعنی من امر به معنای دستور وجوبی نمیکنم، دارم مثلا شفاعت اینو میکنم، دارم توصیهشو میکنم که بعد البته آخرش هم ولش میکنه این زنه، خلاصه آخرش خوب تموم نمیشه. بعد میگه اینو برای چی شاهد آوردن؟ حالا چرا بحث ما داشت این داستانه؟ میگه فلو کان مجرد و علو، میگه اگه مجرد علو کافی بود لما انفک طلبهو من کونهی امرا، میگه نکن پیامبر که علو داره به این زنه، تو این که شکی نیست. حالا زنه سوال میکنه که، این خانومه سوال میکنه که آیا استعلا هم داری؟ یعنی چی؟ یعنی آیا داری از ناحیه علوت به من امر میکنی یا نه خود شما رسول الله خودتو با من مساوی دیدی داری یه توصیه میکنی؟ اینو میگن از این که تو دقت کنید، میگن از این که دقت کنید، میگن از این که این تو متن این روایت، حالا تو روایت تو اهل سنت و با همه نقل به معنا اینا رو بذارید کنار هم، میگه تو این روایت اومده تعمرونی، لفظ امر به کار برده، میگه این خانومه گفته تعمرونی. خب این نشون میده چی؟ پیامبر که علو دارد. سوال وقتی طبیعیه، چون اینا عرب حجت بودن دیگه، یعنی تو سوال وقتی درسته که استعلا هم در اون ماده امر به معنای طلب شرط باشد، که حالا این خانمه بپرسه آیا منو امر میکنی؟ امر میکنی یعنی داری از ناحیه علوت اظهار علو، یعنی استعلا هم داری. میگه اگر مجرد علو کافی بود دیگه این خانمه نباید این سوالو میکرد، باید همین که گفت پیامبر عالیست نسبت به من، منو امر کرده، باید برم ادامه زندگیمو بدم. میگه اگر مجرد علو کافی بود لما انفک طلبهو، یعنی چی؟ یعنی انفک طلب در واقع این علو، اظهار این علو از خود علو که تو سوال این خانمه بود، من کنهی امرا، از اینکه ماده ام صرف کنن. حالا این استدلال رو شما یه فکری بکنید، اصلا استدلال به این روایت اونجا، این استدلال ها خیلی به هم ریخته است، این اصل بحث میان، این همه آوردن، این دیگه یه چیزیه که دیگه همه میارن، حالا میارن دیگه. الان به طور خاص امام یادم نیست، ولی تقریبا مطمئنم که همه اینو آوردن، معمولا میارن. حالا رو این فکر کنید، منطقه، نگاه کنید سوال اصلی اصولی، خب میگم تو این جزئیات گم نشید، سوال اینه منطقه استدلال برای این که علو شرط است، علو شرط نیست، استدلال شرط، استدلال شرط، این منطقه چیه؟ با چه فکری باید فکر کنید؟ اصلا بحث سر موضوع له، موضوع له نیست، یکم روی فکر کنید. حتی خوب بود ما این مبحث ثالث هم میرسیدیم بخونیم که حالا ظاهرا فرصت نمیشه، که اونو میخوندم باز یه مقدار براتون فضا واضح‌تر میشد. ان شاء الله اینو میذاریم برای جلسه بعد که هم اینو بخونیم هم وارد عمق این مباحث بشیم. در مجموع نتیجه همه اینا اینه که آخرش روایات و آیاتی که لفظ امر، یعنی ماده امر توشون اومده که یامر و یامر و مثلا امر میکنم، آخرش اینا به چه معناه، ما از اینا باید بفهمیم که این بر ما واجب است و باید وجوبی است، نفهمیم شرطش چیه، آخرش میخواد به این نتیجه برسیم. ان شاء الله حالا جلسه بعد ادامه بحث. السلام علیکم.